یکی میشه، یکی میشه، یکی میشه، نه اینا رو کسی جمع کرده، کسی اینا رو اداره میکنه. این که ما میدونیم درخت هست، این ذرات اتفاقا دور هم جمع شده، حالا هم اتفاقا نما میکنه، اتفاقا بین قاضیه و قوه منمیه انسجام شد. انسجام متوهم است، انسجام واقعی نیست، یا بین منمیه و بین مولدیه پیوندی است، اینا اتفاقی است. فاعل در کار نیست خلاصه، یا نظمی در کار نیست، چون غالب اتفاق فاعل رو نمیتونه این کار بکنه. فاعل پیش بینی نشده، فاعل غیر مرتبط رو میپذیره. این با اون نظام که فعل فاعل میخواد، که مسئله علیت این معنا رو تثبیت کرده است. اگه ما فعلی داشتیم فاعلی داریم، نظام بدون نظام فاعلی نمیگردد، سازگار نیست. بنابراین اگر ما کارهای گوناگون در گیاه و در حیوان و در انسان یافتیم، فاعل خواهد داشت بر اساس نظام فاعلی. و چون این کارها گرچه متعدد است اما منسجم است و هماهنگ است، هر فعلی در خدمت فعلی دیگر است و هر فعلی از فعلی دیگر بهره میگیرد، این چی نیست که قوه قاضیه گیاهان برای خودش کار بکنه و دسترنج خودش رو به قوه منمیه نده، یا قوه منمیه هیچ کاری به قوه مولده نداشته باشه، این چی نیست. این کارهای گوناگون هماهنگ و منسجم. اگر این کارهای گوناگون هماهنگ و منسجمن، خود هماهنگی و انسجام ربط است و خودش فعل است، با توجه به نظام فاعلی این فعل هم فاعل میخواد. اگر ربط است عامل ربط میخواد، اگر هماهنگ است هماهنگ کننده میخواد، اگر نظم است ناظم میخواد و مانند. پس یک موجودی هست که این کارها را انجام میدهد و منسجم میکند. اگر چند تا موجود باشد گسیخته هم، هرگز بین کارها هماهنگی و انسجام نیست. پس یک موجود است که چند کار را با حفظ انسجام وحدت انجام می‌دهد. این راه آسانی است که یک چیزی در گیاهان و در حیوانات و در انسان هست که اون تدبیر بدن را به عهده دارد، کارهای گوناگون انجام می‌دهد و بین این کارهای گوناگون انسجام و هماهنگی است. و بعد تمام این علوم جزئی، زیست شناسی، گیاه‌شناسی، جانورشناسی، بیطاری و طب، همه و همه به عنوان اینکه دسترنج خود را جز مبادی این مسئله قرار بدن، در خدمت این مسئله و تأیید میکنن. اونچنان تأیید میکنن که اگر یه مسئله مبهم مون برای یکی از این متخصصین رشته‌های فرعی، تمام سعی و تلاش رو اینه که برن حل کنن. معلومه که نظم هست که به دنبالش میرن. اگه بیماری آمده، تمام نیروها بسیج میشه ببینن که از کجا آمده، به چیکار کنیم حل بشه. در سطح گیاه اینطوره، در سطح حیوان اینطوره، در سطح انسان اینطوره. و اگر رشدی پیدا شده، چه در گیاه، چه در حیوان، چه در نبات، تمام نیروهای علمی بسیج میشه برای که ببینن این رشد از کجا پیدا شده و به کجا ختم میشه. معلومه یه انسجامی هست و هیچ کس را نمیشه گفت آقا این اتفاقی این چنین بود، دنبالش نرو. تمام نیروهای علمی بسیج میشه تا اینا رو کشف بکنه. معلوم میشه که اینا پذیرفتن، یعنی جذبشون اینه که خود به خود نیست، این چی نیست که هیچ ارتباطی با گذشته و هیچ رابطی با آینده نباشد. این بیماری خود به خود آمد و خود به خودم از بین میره، یا اون رشد خود به خود پیدا شد و خود به خودم از بین میره. و اگر یک نقطه مبهمی براشون مونده، یقین دارن که راه گشایی هست، به دنبالش میرن. نه این که میگن خب شاید این اتفاقی بوده، این چی نیست. بنابراین این مقداری که خود انسان نیابد و اون مقداری که به عنوان مبادی تصدیقی که جز مسائل علوم جزئی است و جز مبادی این مسئله است، به این مسئله کمک می کند، انسان یقین پیدا می کند که در این موجودات یک امری هست که کارهای گوناگون را انجام می دهد با هماهنگی به انسجام و اعضا و نفس. نه حالا این جز مسائل بعدی است.
اگر کسی شبه رو بگاه کنه که این کارهای هماهنگ موازی هم هستن اما هیچ ارتباط علمی و معلومی بهشون نیست یا معلومی های یک علت واحد نیستن، بلکه مثل دو ساعت که کنار هم با هم خوب شده باشند و با هم کار کنن، اتفاقا هر وقت این زنگی دن اونم زنگ بزنه همه من اتفاق میمنی که با هم موازی و همراه باشن اما به این که ارتباط درشون باشه، این
شبهه رو چجوری باید؟ بله، این چون هر کدام از اینها اونی که علم ثابت میکند کار خودش رو در اختیار قوه بعدی قرار میده. این قوه منمیه این چنین نیست که از قوه قاضی مدد نگیره، نه با هم کار میکنن، این کار میکند به اون میدهد و اون از این مدد میگیرد و پایی میگیرد و هر وقت این راجل شد این میمونه و هر وقت این کامل شد این رشد میکنه. معلوم میشه که قوه قاضی باید بده و نامیه و منمیه رو روشت بکنه و یک مقدارش هم ذخیره بکنه برای حفظ نسل، یک مقدارش تأمین میکنه برای حفظ شخص. اون چنون حساب شده است که چون این شخص این درخت بیشت 50 سال یا کم داره بیشتر نمیماند، به فکر آیندم هست، یه چیزی رو به عنوان حسه نگه میدارد که نسل بعد حفظ بشه. این برای بقای نوع، اون تغذیه و تنمیه برای بقای شخصه و همه اینها با راه‌های علمی حساب شده است و حدش هم مشخص است و درصدش هم مشخص است. امثال ذلک مثل دو تا کار باشه که گسیخته از هم و موازات هم، البته نه نمیشه اثبات کرد. این تا حدودی برای اثبات وجود نفس که ان نفس موجودتون و معنای جامعی که در گیاه و در حیوان و در انسان هم. اما حالا مجرد هست یا نه، از این به بعد ما بحثمون در نباتات و حیوانات نیست، نه به خاطر اینکه اونها بحثش کم فایده است، نه ما فعلا در سراغ بحث اونها نیستیم. این بحث مال حشر اکبره و ما الان در حشر انسان میخوایم بحث بکنیم که هم به مسئله معاد کمک بکنه، همه مسئله یه حکمت عملی و اخلاق کمک بکنه. بنابراین ما بعد از اینکه حدود کلی علم و نفس برای ما مشخص شد، با کمک گرفتن از مبادی طبیعی که یک راه آسان تریست منتها کم بار و کم نتیجه، این مقدار رو میتونیم پیش بریم به آسانی که نفس هست، نفس ماهیه، النفس و حلحه موجودتون. و درباره نبات و حیوانات بحث نداریم برای اینکه او فعلا درباره حشر انسان نقش ندارد و درباره حکمت عملی و مخلاق نقش ندارد. اونی که فعلا برای ما مهم است مسئله برزخ و معاد است و مسئله حکمت عملی و اخلاق است که معرفت نفس انسانی است. انسان که نفس به معنای کمال اول جسم طبیعی تفسیر شده در انسان هست، میخوام بحث بکنیم که آیا جوهر است یا عرض. اگر جوهر است مادی است یا مجرد، اگر مجرد است برزخی است یا عقلی، و اگر مجرد شد حادث است یا قدیم، و اگر بدن رو رها کرد در بدنهای دیگه تعلق میگیره یا نه، و اگر از عالم طبیعت رها شد و تناسخ نبود جای دیگری دارد یا ندارد. اینا فروعاتی است.
این وجود خاص مثلا این درخت یا این انسان یا این حیوان یک سری افعال داره، یعنی این افعال بدون یک مبدا فاعلی نمیتونن باشن و خواه نخواه اینجا اثبات میشه باید مبدا فاعلی وجود داشته باشه و این علتی این خواه نخواه یه بحث اصطلاح الهی هستش، نه یک بحث طبیعی. خود مثلا علیت و معلولیت برای زنین برهان این بحث قبلی هم مبتنی بر همین هستش که برای ما این افعال یک مبدأ فاعلی ثابت کنیم، پس این بحث الهی میشه.
نه این استمداد شده از بحث علیت. بحث علیت مسئله الهی است، به عنوان مبدا تصدیقی در این مسئله قرار گرفته. الان علوم جزئیه، علم طبیعی و طبیعیات و امثال ذلک از قانون علیت کمک میگیرن. قانون علیت که قانون علم جزئی نیست، کمک گرفتن از یک مسئله در یک باب به این معنا نیست که اون باب هم جز مسائل الهی است.
غیر از
این مسئله
که
عرض
شد، چه چیزی
مغزن
این برهان
هستش؟ مشاهدات، تجارب.
خب بله، خب مشاهده خب
که متن بحث ماست. پس بنابراین شده مسئله از دید طبیعی، ما در این ای رو میبینیم، در او رو میبینیم. این جسم را چون لبه حرف ما این شد، در اجسام ما دو جور آثار میبینیم. یک جور آثار تکبودی علا وطیرتن واحده که وزر کار میکنه، یک جور آثار چندبودی، نی چندبودی براکند، چندبودی منسجم که آمدیم در باره خواص اشیا دید انداختیم.
پس شما میفرمایید که ما هر برهانی که به نفی یک مقدمه تجربی یا مقدمه مثلا مشاهدات همسان اینها درش عقد شد، این برهان دیگه الهی محض نخواهد بود؟
نه، مسئله الهی نیست. ما را مسئله که طرح میکنیم میگویم آیا اینها یعنی این اجرام دارای سرپرست این چینی هستن یا نه، آیا این طبیعت سرپرستی دارد یا نه. ولی با دید الهی مسئله طبیعت و موضوع جسم طبیعی را میذاریم کنار، از بالا میاییم میگویم الموجود اما واجبان به اما ممکن. ممکن در خارج داریم، نیاز برهان ندارد. آیا واجب موجود است یا نه؟ این الواجب موجود میشه مسئله فلسفه الهی. الممکن موجودون، اصل موجودش مسئله فلسفی است، منتها مسئله بدیهی است. اگر مسئله برهان نخواست، مسئله از فلسفه بیرون نمیبره. مثل اینکه از صلات و واجبتون دلیل نمیخواد، اما مسئله فقهی است. دو تا چهار تا دلیل نمیخواد، اما این مسئله رو از ریاضی بودن بیرون نمیبره. مسئله اگر بدیهی شد از اون فن بیرون نمیره. الممکن موجود، اون وقت میبینیم الممکنی که موجود است اما جوهران او عرض. بعض از جواهر فل جمله موجود است، باز مسئله فلسفی است، برو بدیهی باشه. الجوهرو اما مجردون او مادیون، مجرد هم اما مجردون ذاتن به فعلن و اول عقل و اما مجردون ذاتن لا فعلن و یه نفس. آیا نفس داریم یا نه؟ نمیداریم داریم میم به سراغ این واجبی که اثبات شد. حالا که واجب موجود است، در باره واجب که بحث کردیم، این واجب مبدا فعل است و واحد است. بر اساس قاعده الواحد باید از او واحد صادر بشود، چون خودش وحدتش کذا و کذا و حق است. اون فیضم که صادر میشد وحدت گسترده است، نه وحدت عددی. و چون این وحدت وحدت عددی نیست، وحدت گسترده است، حفر محال است. ممکن نیست اونی که اول ما صدر است یا اولین حلقه است عرض باشد یا جرم باشد یا ماده باشد یا صورت جسمانی باشد. باید مثلا عقل باشد، یعنی موجودی که ذاتاً فعلاً مجرد است باشد. حلقه بعدی نمیتواند ماده یا صورت یا عرض باشد برای بطلان تفره. لابد حلقه بعدی موجودی است که ذاتاً مجرد است، لا فعلاً. این اگر جا بیفته در ذهن، از بالا چون آدم میاد پربار خواهد بود و خیلی از نتایج رو به دنبال خواهد داشت. منتها به این آسونی به ذهن نمیاد که ما چجوری از بالا میتوانیم نفس رو ثابت بکنیم. قاعده الواحد یعنی چه؟ وحدت عددی حق و ذلیه یعنی چه؟ نفس در این وحدت تشکیکی جاش کجاست؟ اینا اون راه فلسفی است و راه عمیق‌تر و پربارتر است، منتها دشوارتر، عقبه کعوده. این راه آسون‌تر است. خلاصه الحمدلله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در معرفت نفس و علم النفس چند مسئله بود. ایشین که ان نفس ماهیه که این بحثش گذشت، دوم این که ان نفس و حلهیه آیا موجود است یا نه، این هم فی الجمله بحثش گذشت که موجود است، برای که نفس یعنی اون موجود مدبری که کارهای گوناگون و هماهنگ دارد که کار میکند لا علا و تیرت واحده، یک نواخت کار نمی کند، نظیر آتش نیست، نظیر آب نیست، نظیر اجرام دیگر نیست، کارها و گوناگون انجام می دهد و همه حساب شده و هماهنگ. به این معنا در نبات و حیوان و انسان هست. بحث در باره نبات و بحث در باره انسان حیوان فعلا از مبحث خارج است. اونی که مهم است مسئله انسان. پس فی الجمله ثابت شد که انسان دارای نفس است، یعنی انسان دارای یک امری است که کارهای گوناگون و هماهنگ انجام میدهد. حالا باید بحث بشه که این جوهر است یا عرض. اگر جوهر است مجرد است یا مادی، و اگر مجرد است تجردش برزخی است یا عقلی، و اگر تجرد دارد شؤون و احکامش چگونه خواهد بود، و آیا حادث است یا قدیم، و آیا اگر مجرد شد بدن رو رها کرد و بدن دیگر تعلق میگیرد، یعنی تناسخ است، یا بدن رو رها کرد از دنیا به عالم دیگر منتقل میشود به نام بحث برزخ و قیامت.
یا
باشه
در اون مسئله
قبلی
که در درسی قبلی شد، اینکه آیا صرف این که یک مقدمه تجربی برای یک برهان و استدلال برای یک مسئله اخذ شد، اون مسئله رو از الهی بودن می اندازد؟
نه.
نه میتونه مقدمه. خب اگر این برهانی که شما فرمودید برهانیست طبیعی، به این طور طبیعی بشه که ما فی الجمله میبینیم آثاری داریم، این تجربه کردیم که آثاری از درخت و انسان و بقر و شجر و امثال اینها صادر میشه، همه این آثار هم مستند به علتی هست، اینطور نیستش که اتفاق رو باید میشه، بنابراین اینها یک منشأی دارن که واسطه اون منشأ این آثار چیز میشه. اینجا یک مقدمه تجربی گرفتیم و یک مقدمه عقلانی و اثبات یک منشأ کردیم که اسم اون رو بعدا خواهیم گذاشت، نفس ثابت خواهیم کرد که مثلا حالاتش چی بوده. وقتی که برهان الهی هستش که طبیعی نمیشه.
بله، در تشخیص این که این بحث طبیعیست یا نه مسئله رو باید دید. مسئله اینه که آیا این موجودات خارجی نفس دارن یا نه. ما میخواهیم یه چیزی برای اینها ثابت کنیم. موضوع مسئله این اشیاء خارجی، اجرام خارجی است. معمول مسئله ثبوت پدیدی از پدیده هاست برای اینا، که این فرم مسئله طبیعیست دیگه، چون در علم طبیعی بحث میشود از عوارض جسم طبیعی. اما میخوام بحث بکنیم که این اجسام طبیعی دارای یه امری به نام نفس هستن یا نه. بنابراین از اون راه ثابت شده است که یک موجودی هست که تدبیر این اشیا را، نظیر گیاهان و حیوانات و نه انسان را، به نبا حیوان ها به انسانات را به احده دارن، یعنی کارهای گوناگون و هماهنگ انجام میدن. حالا بحث دوم اینه که آیا این جوهر است یا عرض، و اگر جوهر است مادی است یا مجرد. عرض نیست، برای اینکه عرض نیازی به موضوع دارد و خود عرض مرتب در تغییر و تحول است. این عرض به کدام یکی از اینا تکیه می کند؟ وصف کدام یکی از ایناست؟ اگر عرض است باید وصف یکی از این اشیا باشد، دیگر وصف مجموع نخواهد بود. اگر مجموع وجود جدایی ندارد، عرض لازمی ندارد، عرض جدایی ندارد. اگر مجموعی وجود جدایی داشته باشد، اونگاه هست که میتواند عرض لازم و وصف لازم داشته باشد. بنابراین این اشیا که در خارج موجودن یه صورت طبیعی دارن که اون صورت طبیعی دارای عوارض و اعراض و لوازم خواهد بود، ولا خود اون تدبیر کننده نمیتواند عرض باشد، زیرا عرض خودش برخواست. اگر عرض مفارق باشد که مدبر و تدبیر کننده این شی نیست، عرض لازم باشد، لازمه یک طبیعت خواهد بود، لازمه یک حقیقت خواهد بود. اون حقیقتی که مستلزم این عرض است نفس است، نه خود این عرض. بنابراین مدبری که همه این کارها را هم انجام بدهد و هماهنگ بکند نمیتواند مبدا عرضی باشد، یه وصف عرضی باشد. در عرض بودن او خیلی تراش نیست، چون نوعا غالب نیستند و اثباتش هم سهل است. اونده اینه که این مبدا جوهری آیا مجرد است یا مادی. ما درباره نفس انسانی اثبات تجردش از راه علم حضور ممکن است و از راه درک کلیات ممکن است و از راه وحدت و کثرت ممکن است. اما درباره علم حضور که ما خودمون رو میابیم، این البته برای کسی که در این راه یه تأمل بیشتری بکند برهان عمیقی است، ولی بخواهد تبدیل به علم حصولی و مناظره و بحث بشود نیازی به تأمل دارد. ما خودمون رو میابیم و نمیتوانیم خودمون رو از راه آثارمون ثابت کنیم که ما چون میاندیشیم پس هستیم، اون کار رو میکنیم پس هستیم، که بعضی از حکمای غرب این چی نیست ادلال میکردن که من میاندیشم پس هستم، که این بحثش در خلال و بحث گذشت که هرگز ما نمیتوانیم از راه فعل خودمون خودمون اثبات کنیم که ما هستیم. برای اینکه اگر از فعل خاص بخواهیم پی ببریم، فعل خاص بعد از اثبات ذات است، یعنی اگر ثابت شد که ما هستیم فعل خاص ثابت می شود، ادراک خاص ثابت می شود، اندیشه خاص ثابت می شود. و اگر در اصل وجود خود ما شک و تردید باشد، مسئله اندیشه خاص و فعل خاص مطرح نیست. ما اگر بخواهیم از اصل اندیشه و از اصل فکر پی ببریم به یک متفکر و اندیشمند، که حالا اندیشه هست یا اندیشمندی هست، حالا که تفکری هست یا متفکری هست، نه من هستم. و اگر بخواهیم از فعل خاص پی ببریم، بگم چون می اندیشم پس هستم، این مصادر مطلوب است. برای اینکه خصوصیت فعل به این است که به شخص استناد دارد، یعنی من می اندیشم، از اول خودش اثبات کرده بعد اندیشه را به خودش نسبت داده، و دوباره می خواهیم با وسیله این می اندیشم خودم را ثابت بکنیم، این میشه دو. پس راهی که به دکارت منصوب است که او می گوید من می اندیشم پس هستم، این راه دوری است، راهی است که ابن سینا گفت نمیشه به شراح تنبیهات و اشارات گفتن نمیشن، تو کتاب های صدر متعلقین بود که نمیشه. یعنی انسان از راه اندیشه خودش پی به خودش ببره، بگه من چون می اندیشم پس هستم. اگر حد وسط و این استدلال اندیشه مطلق باشه، شخص ثابت نمیشه، اندیشمند ثابت میشه. اگر حد وسط در این استدلال اندیشه خاص باشه، چون من می اندیشم، پس خودش اول اثبات کرده که اندیشه رو به خودش نسبت داره.
مثلا در همون دانش پیشتی میاد
نه دیگه، چون اندیشی هست اندیشمندی هست، چون فعلی هست فاعلی هست،
از معروف علت.
بله، اما حالا چون من می اندیشم پس هستم، از اندیشه خاص پی به خودم ببرم، خصوصیت اندیشه به این است که به من مضاف است، و من از اینجا تازه بخوام خودم اثبات بکنم که میشه دور. راه اثبات نفس این نخواهد بود که اونها خیال کردن به ابن سینا رو راه ناتمام میدونه، چون که راه اثبات نفس از برهان تلق هم مشکل است که ابن سینا اون راه رو طی کرده. که ما اگر فرض بکنیم، این مقدمه حدسیست البته، اگر فرض بکنیم انسانی تازه خلق شده، دفعتن خلق شده، از همه سوابق بی خبر و بی اطلاع است و در یه هوایی آفریده شده که درجه حرارت هوا با درجه بدن او یکسان است و دستش هم به جایی تماس نگرفته، احساس و لمسی هم ندارد، چیزی را هم نمی‌شنود، چیزی را هم نمی‌بیند و حس بویایی و چشایی او هم کار نمی‌کند، ادراکی از بیرون ندارد، این از همه چیز غافل است و از خیشتن خیش غافل نیست. یه البته مقدمه حدسی دارد، یعنی یه راه حدسی است. این راه را دیگران پذیرفتن، یعنی مرحوم محقق طوسی، مرحوم سعد المتعلم، دیگران پذیرفتن ولی مرحوم علامه مناقشه میکنن و من این راه من است، با اینجا اثبات ندارد، ما چرا اثبات بتونیم بکنیم؟ نه اینچنین شده است، نه خودمون یافتیم، در حد یک مقدمه حدسی است. بنابراین جای من هست، اگر کسی گفت نه انسان در اون حال خودشون نمییابد، ما هم چه راه برهان قطعی داشته باشیم بگیم نه حتما خودش در حال میابد، نداریم. پس نه اون راهی را که ابن سینا تمام میداند برای اثبات نفس راهی است که انسان بتواند او را درست عرضه کند، و نه راهی که دکارت و امثال دکارت طی کرده و طی میکنند راهی است برای اثبات نفس. راه اثبات نفس نظیر همون راه های دیگه است، اون راه راه خوبی است ولی راه عمومی هم است. اما راه تجرد نفس، این هم تجرد نفس رو اثبات میکند، هم اثبات نفس رو به عهده دارد. وقتی تجردش رو به عهده میگیرد، اصل اثباتش هم تأمین میکند. اون اینه که ما خودمون رو میابیم. این دیگه مسئله فرض و مقدم حدسی نیست. هیچ کس ممکنه خودش رو نفهمه. این کارهایی که انجام میده او انجام میده یا نه، اراده میکنه کار رو انجام بده، چیزی هم میفهمد، میاندیشد، مانند اون خودش میفهمه یا نمیفهمه و این کارها رو میکنه یا نمیکنه. خب خودش میابد، خودش با چی میابد، خودش در کجا میابد؟ خودش رو میفهمد، پس خودش هست به علم حضوری، پس انسانی هست، نفسی هست، غیر از دست و پا و سر و چشم و گوش، اینها غیر از اینها میگه من. خودش میابد بدون اینکه لفظ تعبیر بکنه، بالاخره میابد. ممکنه بعض احوال هم از خودش غافل باشه، بالاخره اون حال که خودش میابد درست میابد، تردید ندارد که هست. خب پس من موجود است و من نه تک تک این اعضاست، نه مجموع این اعضا.
جا این که خودش میابه با این که من فکر میکنم چه بر میکنه؟
او با علم حضوری خودش میابه دیگه،
اونم مخصوصش نیه دیگه، با علم حضوری
نه، او استدلال میکنه، میگه من فکر میکنم پس هستم،
حتی بسید قرار دادن
بله دیگه، با از اندیشه خودش اثبات میکنه. علم حضوری استدلال من می اندیشم پس هستم از جای علم حصولی.
مجموعه اجزا نیست، این هم کجا من رو مجموعه اجزا نیست، این هم باشه، این هم تجربه نشده که مثلا تماشی باید از این هم حدسیه.
نه، انسان که خودش میابد خودش و تک تک اینها رو هم به خودش نسبت میده، به تک تک اینها هم اگر نباشن از اون چیزی کم نمیشود.
من که رسیدیم به جایی که همه اینها تک تک نباشن، بله ممکنه دستش پاش ده روزش نباشه، اما به جایی برسیم که هیچ عضوی حتی یه سلول تو بدنش نباشه و این خودش رو بیاد.
نه، اینکه خودش رو به علم حضور میابد، خودش یعنی چی؟ اینه که همه غایبن که
این بیان دیگه است دیگه میشه
و نه سه تا بیان دیگه از راه حضور غیبت، از راه شخصیت و کلیت، از راه وحدت و کثرت که حالا داره توضیح داده میشه. انسان خودش رو مییابه دیگه، خودش رو حاضر و مشهود مییابد، به علم حضوری مییابد، نه از خودش به یک لفظی، یک مفهومی یا استدلالی امثال جالی خودش بیابد. که این خودشون میابد چون علم ثابت شد، تقسیم شد که یا علم حصولی یا علم حضوری، یعنی این اشیاء که هستن در خارج ممکنن، ممکن یه ماهیتی داره بیه وجود یا بالاخره یه مفهومی داره بیه وجود. اگر علم ما به مفهوم یا ماهیت تعلق بگیره میشه علم حصولی، اگر به خود و حقیقت خارجی تعلق بگیره میشه علم حضوری. ما خیلی از چیزهای بیرون رو میدونیم به علم حصولی، ماهیت و مفاهیمش رو میدونیم، واقعیت‌هاش به شما نیست. خودمون رو که میدونیم آیا به علم حصولی میدونیم یا به علم حضوری؟ به علم حصولی نیست، برای اینکه به علم حصولی هر مفهومی که ما داشته باشیم هم از راه حضور و غیبت میشه استدلال کرد، هم از راه کلیت و شخصیت میشه استدلال کرد. مفهومی که در ذهن ماست به نام مفهوم من، مفهوم انا، این مفاهیم کلیست. این هر کسی هم میتونه بگه من به درستم گفته. مفهوم انه یه مفهوم کلیست. انسان که خودش میابد یه مفهوم معنی کلیست یا یه واقعیت خارجیست. تردید ندارد که یه واقعیت خارجیست، خودش مشاهده میکنه. و هر چی که به خاطر آمده از این مفاهیم برام من، انه در لغتهای دیگه، در فرهنگهای دیگه، این یه معانی کلیست قابل صدق و کثیری. و حالی که خودش را که میابد شخص خارج میابد، اینه یه مفاهیم ذهنیان و مفاهیم کلیه که در حقیقت هیچی که از این مفاهیم او نیستن، و اگر او هستن به حمل اولی او هستن، به حمل شایع غیر او هستن. حقیقت من مفهوم میمونی نون نیست، مفهوم انا نیست، این مفهومی است در گوشه ذهن، یکی از خاطرات ذهنی، در برابر تو و او و من هست. این مفاهیم ذهنی، اما حقیقتی که من میابم غیر از مفهوم انا است که در برابر مفهوم هو و در کنار مفهوم انت تو ذهن قرار میگیره. این از راه کلیت به جزئیت. بله خودش از چرا اثبات میکنه؟
هیچی
اثبات نمیکنه. خب از اثبات نکرده، این رفتار معنیش رفتار او باشه که
شما میگه تو خودت رو میابی، میگوید بله، شما این رو مقدمه برهان میدهید برای اثبات، میگه نه من خودم رو بیش از این نیست که این رفتار از من ظاهر میشه. چه اثباتی رو بکنه؟ ازش بر نمیاد اثبات.
نه این وقتی که میخواد بگه من میابم، خودم میابم، خودش چی هست، از چه راه میابد؟ نه خودش که خودش رو می‌یابد خودش چیه؟ همین معنی منه که الحصولیه. این از این دوراه جواب بیرون نیست، این جواب بالاخره باید ما بده دیگه. این رو قبول داره که اینا که در خارج هستن یه مفهوم و ماهیت دارن، یه حقیقت، اینو که انکار نمی کنیم.
شما طرف غیر از این است که الان فرمودید که من خودم رو میابم نشون دهنده این است که نفس وجود داره. که شما فرمودید مثلا علم حضوری است که یا به ماهیت تعلق میگیره یا به وجود.
بسیار خوب. نه منظورم این که علم حضوری دیگه من میخوام بیارم دیگه. این در این مقدمه شک دارد که اشیایی ماهیتی دارن یه حقیقتی. این یکی، ما اگه به ماهیتشون پی بردیم میشه علم حصولی و اگه به حقیقتشون پی بردیم میشه علم حضوری. در این که شک نداره. حالا ما خودمون میابیم یا علم حضوری داریم به خودمون یا علم حصولی دیگه. این قدم قدم همراه این دلیل باید بیاد دیگه. اگر بگی که من به علم حصولی به خودم علم دارم، یعنی مفهوم منو میفهمم، مفهوم من که من نیست، مفهوم علی که علی نیست، من خودم حالا از هر راهی فهمیدم. ما گفتیم به این که اون راه ابن سینا رو میشه درست پذیرفت، برای این که یه مقدمه حدسی داره، ممکنه بعضی بپذیرن ممکنه بعضی نپذیرن. بحثی نیست که در مدرسه قابل اثبات باشه که آدم بیار نظیر دو تا چهار تا به جنب تنقع نقیزن ختم بکنه که باقا یا این قبول کن یا این قبول کن. یه مقدمه حدسی داره، البته یه راه خوبی هم هست، اما در مقام اثبات دشوار. اما این راه های مدرسه ای راه هاییست که جنب نقیزنه، که بالاخره ختم میشه من که آدم یا باید این رو پذیره یا باید نقیزش رو پذیره. اگر اشیا دو بعدیان، ماهیت وجود یا مفهوم وجود دارن و اگر ما به ماهیت یا مفهوم علم پیدا کردیم حضوری است و اگر به حقیقت علم پیدا کردیم حضوری است، میام در باره خودمون که ما به خودمون علم داریم، آیا حضوراً علم داریم یا حصولاً؟ اون راهی که دکارت گفته که راه دوری بود، اون راه راه اثبات نبود اصلا. حالا ما کار نداریم، بسیار خوب، حالا انسان از هر راه خودش فهمید، خودش فهمید به علم حصولی خودش علم داره، همونطوری که به درخت علم داره، همونطوری که به چیزای بیرون علم داره، همونطور به خودش علم داره که از خودم بیگانه است، اونطوری که الان ما به این فلز علم داریم، یا اونطوری که به این درخت علم داریم، یا اونطوری که به این ستاره علم داریم، یا اونطوری که به این رهگذر علم داریم، اونطور به خودمون علم داریم که بیگانه ایم، یا یعنی خودمون واقعا میابیم. اگر که اون چه ما به خودمون علم داریم اونطوری که این درخت بیرونی رو علم داریم، این درخت بیرونی یه امر جدا به مفهوم کلی است که قابل صدق بر کثیری. ما که خودمون رو میابیم به عنوان یک حقیقت متشخص میابیم یا مفهوم قابل صدق بر کثیری میابیم. ما مفهوم من رو، مفهوم انا رو، یا مفهوم کلماتی که در فرهنگ های دیگه مطرح میابیم یا حقیقت خودمون میابیم. اگر بگی که ما مفهوم من رو میابیم، این مفهوم من در نظیر مفهوم تو، نظیر مفهوم او، از مفاهیم ذهنیه قابل صدق بر کثیرین است که نه مفهوم تو توست، نه مفهوم من من، نه مفهوم او او. پس ما چی رو میابیم؟ خب همونطوری که او رو یافتم، تو را یافتم، خودم هم یافتم، یعنی سه تا مفهومیست در کنارم و در حقیقت نه تو توست، نه او او، نه من من. همونطوری که حقیقت تو را نیافتم، حقیقت او را نیافتم، حقیقت خودم هم نیافتم، برای که سه تا مفهومیست در کنار ذهن من، مفهوم انا، مفهوم انت، مفهوم او. ما خودمون رو میابیم، این چنین خودمون رو میابیم، هر کسی همونطوری که مخاطب را میفهمد اونچنین خودش میفهمد، همونطوری که مغایب را میفهمد اونطور خودش میفهمد، یا خود را حاضر به خود را در مشهد میبیند. اگر خود را میبیند و میدرک میکند، نه اونطوری که هو و انتر میفهمد، حقیقت را مییابد، پس علم حضوری است، علم حضوری. اگر علم حضوری است، پس به واقعیت خودش پی برده، پس خودش هست. این یه مثلا، این راه اثبات نفس به علم حضوری، پس واقعیت است. و این جوهر است، نه عرض یک و مجرد است مادی، برای که اگر مادی بود حضور نداشت، اگر مادی بود در جای فرو رفته بود، صدر و ذیلش از هم جدا بود، ظهر و بطنش از هم جدا بود، عرض کنم که ظاهر و تمام اجزاش از هم گسیخته بود، این خود را حاضر می‌یابد نه غایب. اگر خود را حاضر می‌یابد نه غایب و شخص می‌یابد نه کلی، همون دو برهانی که شیخ اشراف در اون محاوره‌ای که در اون عالم با ارسطو داشتیم، که یک برهان حد وسطش غیبت به شهادت است، یک برهان حد وسطش شخصیت به کلیت است. خود را می‌یابم به عنوان امر شاهد و حاضر، مفهوم انه غائب است و کلی. خود را می‌یابم شخص، مفهوم انه کلی است. خود را می‌یابم حاضر، مفهوم انه غائب است. بنابراین من که خودم را می‌یابم، هیچ کسی نمی‌تواند بگید من خودم را درک نمی‌کنم. از کارهای من این چنینیه. و اگه من خودم را درک نمی‌کنم، کارهای من مطرح نیست، فعل‌های من مطرح نیست. اگر بخواهم کاری بکنم هم مطرح نیست. انسان تا خودش نیابد که کار نمی کند، کاری هم به او استناد ندارد. این هم که گفتی می شود حالا که من خودم را میابم، کار می کنم و به خودم نسبت می دهم، این تمسک با امور عرفی نیست. امور عرفی در موضوع محمول نقش دارد، که امور عرفی هست اینا باید ادبیات و لغات و فرهنگ و امثال ذلک بهده بگیره. اما ما در اسناد بحث میکنیم که اسناد همه عقلی است، حقیقت عقلیه و مجاز عقلیه رابطه بین موضوع و محموله، نه تشخیص موضوع و تشخیص محمول. موضوع چیست و محمول چیست، اینها حالا حقیقت است یا مجاز، اینها حقیقت لغویه است یا مجاز لغویه است، اینها از بحث بیرونه. ولی ارتباط محمول به موضوع، آیا الى ماهوله هست یا الى غیر ماهوله، یه مسئله عقلی است. حقیقت عقلی یا مجاز عقلی را برهان تأمین می کند نه لغت. این کلمه آیا در این معنا استعمالش حقیقت است یا نه، این لغت تعیین می کنه، تبادر و امثال ذلک. اما این محمول مال این موضوع هست یا مال موضوع نیست، این را برهان تعیین می کنه نه لغت و فرهنگ. حقیقت عقلیه را برهان تعیین میکنه. بنابراین ما حق داریم در این مسائل به این استنادها استدلال کنیم، بگیم به این که بعض از کارها که با استناد داره حقیقت است، بعض از کارها مثلا مجازه. این چنینه، این حقیقت عقلی و مجاز عقلی. خب فتحصل به این که ما خودمونه میابیم میفهمیم، یک علمم علم یا حضوریست یا حصولی، در اینجا علم حضوریست نه حصولی. دو، اگر علم حضوری شد پس حقیقت ما پیش خود ما حاضر است. سه، و اگر حقیقت عرض بود، عرض پیش خود حضور ندارد، در خدمت موضوع است و ذات ما عرض نیست. چهار، پس جوهر است. جوهر هم هست یا مجرد است یا مادی. اگر جوهر مادی باشد، صورتی است در خدمت ماده و در ماده فرو رفته است و حقیقت ما به جای تکیه نکرده و خود را باز به مستقل و رها و آزاد می‌یابیم، از در ماده حلول ندارد. پنج، می شود جوهر نه عرض، می شود مجرد نه مادی. برهان هایی که اقامه شده، یکی حد وسطش شهادت به غیبت است، که من خود را حاضر و مشهود می‌یابم و هر گونه مفهومی در ذهن من باشد غائب است. یکی هم کلیت به جزئیت است، که من خود را شخص می‌یابم و هر گونه مفهومی در کنار ذهن من باشد کلیست. من خود را طوری میابم که تو و او را نمیابم، و در علم حصولی انا را اون طور میابم که هوا و انت را میفهمم.
ما میخواهیم از هر راهی که ما اثبات کنیم به این که ما خودمون میابیم، ما را چون میجویم که ما گفتم برحال، از هر طریقی که اثبات کنیم ما خودمون میابیم، در همینجا مطلب ثابت میشه که ما خودمون میابیم به این بیان که فرمودید. لزوم نداره که از راه خاصی خودمون بیابیم تا این بیان بیاد.
نه، علم حضوری دیگه راه نداره، چون راه با هدف یکیه. ما از راهی به سراغ چیزی نمیریم، و علم حضوری خود این راه هدف است و هدف راه است، این مقصد مقصود است و مسیر همین پیش همین حاضر است. ما با اندک توجه می‌دانیم که اون طوری که هر کسی خود را می‌یابد مخاطب و مغایب را نمی‌یابد، ولی در علم حصولی این سه تا مفهوم را یک نواخت می‌یابد، انه، انته، هوبه، اینا یه جور می‌فهمه. اگر حقیقت ما همین مفهوم علم حصولی انه باشد، خب این انه در ذهن ما همون طور حاصل است که هو و انته حاصل است، در حالی که هو و انته از ما غایب است، ما این مفهوم به خشک انه هستیم، این که نخواهد بود. بنابراین این هم کلی است، ما شخصیم، این غایب است، ما حاضریم، پس ما انه و من و امثال ذلک نیستیم. خود ما رو با علم حصولی درک بکنیم این چنین نیستیم، ما هو و انته رو با علم حصولی درک میکنیم، خودمون را به علم حضوری میابیم.
برای هم برای اثبات داریم، برای اینکه ما خودمون میابیم،
برای دیگه
در مقام استدلال اثبات ها،
این در مقام اثبات این شخص خودش درک میکند یا درک نمی کند، الان میدوند که نشسته داره حرف میزنه یا نه،
همین حرف چیز میشه که بالاخره از فعل خودش میخواد به خودش ببره.
نه این که نمیتونه،
بس چرا
این بس برش مدهیه دیگه که هست،
از کن بس بدیهی قابل اثبات نیست.
نه قابل اثبات نیست، همه این راه است تنبه دیگه، راه تنبه هم
کسی مقابله کرد در این مورد دیگه نمیتونیم ما به زور بشیم، یعنی با استدلال این
هم نه، او اصلا میگه چی میگه من نیستم یا میگه هستم،
میگه جز این بدن ما پیلوتیبا دیگه چیز دیگه نیست.
نه دو تا حرفه
شما نمیتونید اثبات بکنید که تو خودت رو میابی برای او،
او خودش نمیابه،
میگه نه اگه بگه من نمیابم
خب پس چیه؟
یه معنی گفتی، اون مجبور
اضطراراً
این
تو صحبت
بکنه،
نه یعنی چون ضروری است اون میشه در برابر ضروری قرار میگیره، میشه مستر
از نظر ادب ضروری است که بگه من خود را نمیابم، خب نظر این که
شک داره که هست،
بی واسه شک میکنه،
شک در واقعیت خودش که خوب میکنه اینجا بحث میکنه،
واقعیت خودش رو مساوی با یافتن واقعیت خودش قرار
میده. بله دیگه
نه خب ممکن اصلا بگه که ما همین واقعیت همین چیز مادی هست و شما نمیتونید اثبات بکنید، برای
اینکه من نداره نمیابم، اون قبول کرده که واقعیت دارد، منتها میگه واقعیت من همیناست، یا میگه من واقعیتمو تردید دارم،
نه واقعیت چون قبول داره، منتها از نظر اثبات این واقعیت
همون، اگر واقعیتش قبول داره که یک واقعیتی هست خود رو میابد، پس اینها همه از او غایبند دیگه، این ما به خودش نسبت میدهد، اسناد هم الی ماحوله هست، یعنی اسناد عقلی است که بر میشه به نسبت مسئول کرد، همه اینها وقتی که خودش میابد باید این سوال جواب بده که علم حضوری داره به خودش علم حصولی،
اینجا بیان تمام علم حضوری ناچار بده،
علم حضوری اگر علم حضوری است عالم و معلوم هر دو باید مجرد باشن، برای اینکه هیچ کدام از اینا پیش خودشون حضور ندارن، تو این یه ذره سانتی متر چه هزارها اجزاست که هر کدوم از دیگری غایب است، پس علم حضوری هست یک مقدمه، نه علم حصولی، و علم حضوری عالم و معلوم باید مجرد باشن، این دو مقدمه، هیچ کدام از اینها مجرد نیستن، پس اینا نه به خودشون علم دارن نه من اینا هستن.
من در فرماشات مرحوم آخوندم هست، همونطور که ایشون از راه اندیشه خودش به خودش بیکن بره من خاطرم هست در اسباب ایشون عمده تکیگاهشون این بود که انسان کارهایی که انجام میده مطلق کار مطلوبش نیست، یه کار خاص میخواد، اگر از چیزی فرار میکنه یه مثلا فراریست که مربوط به اون، اگر چیزی رو جذب میکنه مربوط به اون، که باز به همین برمیگرده که از فعل خاص به اثبات میکردن به اینکه انسانی مثلا نفس میکنه.
نه این میخواد ثابت کنن به اینکه حیوانات خودشون درک میکنن، چون خودشون رو درک میکنن به لذت و علم خودشون توجه دارن و اون چی که برایشون لذیذ جذب میکنن و اون چی که برایشون اندوه بار ازش فرار میکنن،
از اینکه حواد خودشون درک میکنن.
بله انسان خودش درک میکنه، چون خودش درک میکنه کار شخصی میکنه، نونطوری که دکارت میگه چون کار شخصی میکنه پس هست، چون انسان خودش درک میکنه کار شخصی انجام میده، این چنین
چون فرمید به این شخصی میده
برای این که این تمام ذراتش از یک دیگر غایبن، هر کدام ممکنه که بله، یعنی این عرض کنم که وجود عدم اون جز از وجود عدم این جز جداست، ممکنه اون باشه این نباشه، ممکنه این باشه اون نباشه، بلعکس. این یک حتکان تامه، ممکنه در پذیرش پدیده ها اینا عوارض متضاد بپذیرن، یکی جز گرم پذیره، یکی جز سرد، یکی سفید پذیره، یکی سیاه، بالاخره اعراض ناسازگار و متضاد بپذیره. معلوم شد دو تا هستن دیگه، اگه یکی بودن که در این یه سانتی متر که مثلا 100 ذره هست یا 1000 ذره است، 1000 خاصیت گوناگون پیدا نمیشه که جدا و متباین هم و مضاد هم کنه. یکی سرد باشه، یکی گرم باشه، یکی سالم باشه، یکی مریض باشه، یکی بمیره، یکی زنده باشه. که الان دو تا سلول ریسی کنار همه، یکی ممکنه بمیره، یکی زنده باشه، یکی ممکنه از بین بره، یکی باشه. من میشه که این همه از هم غایبه. ولی
به این معنی نیست که این ممکنه به هم پیوسته باشه، چون این دو تا همدیگه هستن دیگه، اینا با هم فرق میکنن، یه هویت مجزا هستن، ولی اینکه ممکنه دیگر یک دیگر رو در
درک مهم به علم حصولی. البته
بله
نداره، علم حصولی غیبت هست در حقیقت.
نه ممکن به علم حضوری هم درک،
علم حضوری فقط خودش درک میکنه،
نه همون رو هم علم حضوری درک
میکنه، مگر که علت باشه برای او. و الا موجود مادی این که برای خود این حضور، چون علم حضوری این واقعیت خارج است، اگر این واقعیت خارج است و واقعیت ها دوتان، چگونه میتواند این علم حضوری به این پیدا کنه؟ در علت و معلول، چون تمام حقیقت معلول در حیطه وسیع علت هست، از اینجا بهش علم حضوری داره. ولی دو واقعیت گسیخته از هم، یکی این حقیقت دیگری رو دارا نیست. البته علم حصولی دارد، علم حصولی در حقیقت همون غیبته، برای اینکه انسان هر موجودی که به غیر خود علم حصولی دارد، یعنی مفهومی از او پیش این عالم حاصل است و خود اون شی معلوم بالعرض است. ما الان به این درخت علم داریم، این معلوم بالعرض ماست، یعنی صورتش پیش ماست، ما این اندیشه ها اونجا اندیشه رو نشون میده و ما خودمون رو این چی میاریم، یعنی همونطوری که هر کسی انت و هو را میابد، اون طور انه را میابد. این قابل باور نیست که انه را اون طور ما میابیم که هوا و انت را میابیم. این با حس که حس با وضع ماده ارتباط دارد دیگه، ولی همین که از حس گذشت صورت خیالی شد و وابسته بر کسی رینه.
در اونجا هم یه نفذور وجود داره؟
نه دیگه، ارتباط ماده است، ارتباط ماده احساس، احساس دیگه کلیت رو از دست میده. ما وضع خارجی ارتباط ماده شده.
شاید نکال یک جور دیگه هم استدلال میکنه، میگه در همه چیز شک دارم، در وجود خودم که هستم شک ندارم. این همان
از چرا؟ چون میاندیشم پس هست
از اون راه.
بله دیگه،
از اونجا راست.
بله دیگه، چون میاندیشم پس هست. اول این میم ثابت میکنه، بعد اندیشه رو به این میم میچسبونه، میگه چون من میاندیشم پس هستم. استدلال بو علی و این آیون اینی که شما بخواد از اندیشه مطلق خودت ثابت کنی، اندیشه مطلق اندیشمند مطلق ثابت کن، بخواد از اندیشه خودت رو اثبات بکنی، پس خودت رو اثبات کردی که اندیشه رو بخواد اثبات دادی. در اثبات نفس انسانی راهی طی شده است که هم حل هوش و هم تجردش اثبات شده، یعنی هم اصل وجود و هم اصل وجود نفس و هم تجرد او اثبات شده. از راه این که ما خود را و به علم حضوری میابیم، نه علم ما با خودمون علم داریم، یک مقدم و علمم یا حصولیست یا حضوری، این دو مقدم. و علم ما با خود ما از باب علم حصولی نیست، بلکه از باب علم حضوریست. چرا علم حصولی نیست؟ از راه دو برهان، یکی برهان غیبت به شهادت، یکی برهان شخصیت و کلیت. ما اگر خود را به عنوان مفهوم من بیابیم، این مفهوم کلیست و مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرین است. و انسان همونطوری که خود را میابد با این مفهوم من، هوه و انت را هم با مفهوم هوه و انت میابد. این مفهوم انه نظیر مفهوم هوه و نظیر مفهوم انته، یه علم حصولیست، یه خاطره ذهنیست در ذهن. هر انسانی همونطوری که معنای من را میابد، معنای تو و معنای او را هم میابد. پس انسان مفهوم من نیست که خود را با علم حصولی ادراک کند. چرا؟ برای اینکه خودش شخص است و این مفهوم من که معلوم به علم حصولیست کلیست و شخص غیر از کلیست، پس انسان این مفهوم من نیست. برهان دوم حد وسطش غیبت به شهادت بود. انسان که خود را میبیند میابد، خود را حاضر میداند به این مفهوم من، یه مفهومیست غائب در کنار ذهن او، در ردیف سایر مفاهیم. این مفهوم انه به حمل اولی انه است، ولی به حمل شایع هوه است. این مفهوم من در حقیقت اوست، نه منم. یک مفهومی است در ذهن در قبال صدها مفاهیم دیگر. ما به هر می توانیم به این مفاهیم ذهنی اشاره کنیم، میگیم اون مفهوم، اون مفهوم، اون مفهوم، اون مفهوم. یکی از مفاهیمی که ما می توانیم اشاره کنیم بگیم اون مفهوم، مفهوم منه. می توانیم بگوییم مفهوم من وضعش آن موضوعش خاص است، مفهوم من به این معناست، مفهوم من کذا و کذا. و اما به خودمون هرگز نمی توانیم اشاره کنیم بگیم او. ما خود حاضر به شاهدیم و معنای من غائب است. پس ما مفهوم من نیستیم، ما مفهوم انا نیستیم، زیرا این مفهوم غائب است و ما شاهدیم. غائب شاهد نیست، پس مفهوم من، من نیست. مفهوم من حقیقتا اوست و من منم. پس من خود را به علم حضوری میابم، یعنی حق وجودم را و حقیقتم را میابم، نه مفهومی که حاکی از این مصداق باشد. و چون این حقیقت پیش خود انسان حاضر است و حضور با مادیت سازگار نیست، پس حقیقت را روح انسان و نفس انسان موجود است مجرد، نه مادی. این یک. و رو برهان وحدت و کثرت و رو برهان ثبات و سیلان، ما ثابت میکنیم که منی را که یافتم مجرد است. پس اون بخش از بحث نتیجه داد که هر انسان خود را به علم حضوری مییابد، نه علم حصولی. در بخش اول دو برهان قام شد، یکی برهان کلیت به شخصیت، یکی برهان غیبت به شهادت. فتحصل در بخش اول که ما خود را به علم حضوری میابیم، نه علم حصولی. حالا در بحث و بخش دوم، وقتی ما خود را به علم حضوری میابیم، این حقیقت ما مجرد است، نه مادی، به برهان وحدت بکثرد و برهان ثبات و سیلان. اما برهان وحدت به کثرت اینه که من که خود را میابم یک حقیقت هستم، به عنوان یک واقعیتم، نه پراکنده نه چند حقیقت، نه قابل تقسیم، نصف من، ثلث من، ربع من، من قابل تقسیم نیست، نیمی از من، ربعی از من بالا و پایین ندارد، پشت رو ندارد، صدر و ذیل ندارد، نیم و نیم ندارد به مانند آن. هیچ کس خود را قابل تکثیر نمی داند که من می توانم به چند جز تقسیم بشم، در حالی که بدن و هر موجود مادی دیگر قابل تقسیم هست، قابل تکثیر هست، یا کثرتش بالفعل است یا بالقوت غریبت من الفعل قابل تکثیر هست. پس این حقیقتی را که من میابم، در حالی که بدن و هر موجود مادی دیگر قابل تقسیم هست، قابل تکثیر هست، یا کثرتش بالفعل است یا بالقوت غریبت من الفعل قابل تکثیر هست.